در خط مهمترین خبرها، پزشکیان آتشبس میتواند به حمله جوابی ایران تاثیر رساند. کمک بانک آسیای رشد برای نوسازی راه دنقره گلستان و در حمله روسیه به خارکوف 14 کس زخمی شده است. درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 5 نوامبر است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته است که اگر میان اسرائیل و گروه های همپیمانی تهران در منطقه آتش‌بس حاصل شود، این عمل میتواند به شدت همه گونه حمله جوابی ارتش ایران تاثیر رساند. در این باره ایرنا خبرگزاری دولتی ایران اطلاع داده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل روز 3 نوامبر در جریان بازدیدش از مرز لبنان از موضع‌گیری شدید خود حمایت کرده گفته است که گروه تندروی حزب الله باید با فراتر از دریای لیتونی دور و از دیگر باره مسلح شدن آن پیشگیری کرده شود. اسرائیل تای چند ماه اخیر به موضع‌های حزب الله حمله میکند. ایران از حزب الله حمایت میکند، آمریکا آن را تروریستی میداند. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را به روی خط سیاه داخل کرده است. اکثر رهبران حزب الله در حمله های اسرائیل در جنوب لبنان و اطراف بیروت کشته شدند. بانک آسیای رشد برای نوسازی راه دنقره گلستان به تاجیکستان قریب 87 میلیون دلار گرانت یا مبلغ بی بازگشت داده کرد. سازشنامه مذکور 1 نوامبر در دوشنبه امضا شده است. دفتر مطبوعات بانک آسیای رشد 4 نوامبر در خبرنامه نوشت راه دنقره گلستان 49 کیلومتر بوده از دو خط عبارت است و بعد نوسازی پهنای راه تا 4 خط وسیع می شود. با قبل منبع در تاجیکستان این اولین راه خواهد بود که در آن عنصرهای مطابق شوی با تغییر اقلیم استفاده می شود. در نظر است که در کنار راه برای عبور دوچرخه سواران و شخصان امکاناتشان محدود شرایط فراهم شود. راه دنقره گلستان سالهای 30 عصر گذشته ساخته شده، باری آخر 50 سال پیش نوسازی شده است. دنقره زادگاه رئیس جمهور امام‌علی رحمان است. بانک آسیای رشد یکی از شریکان اساسی تاجیکستان در بخش مالی است. دفتر مطبوعاتی بانک آسیای رشد میگوید که این نهاد مالی بعد از سال 1998 برای تاجیکستان 2.7 میلیارد دلار جدا کرده است که 2.2 میلیارد آن مبلغ بی بازگشت بود. از تاسیس تئاتر اولین در تاجیکستان 7 نوامبر 95 سال سپری می شود. خبرنگاران رادیو آزادی از راهگذران پرسیدند که بهترین نمایشنامه تئاتری که دیدید کدام است؟ چرا همین نمایشنامه در یادتان مانده است و به نظر شما کدام هنرپیشه‌ها بهترین هنرمندان تئاتر تاجیک هستند؟ پاسخ ساکنان را همراه می بینیم.
تئاتر ما کمی دهود زندگی میکنیم، راستش نرفتگیم نویه وعده.
نمایش ها بسیارتر از من بیشتر در تئاتری من همون جوانان به نام محمود جان در اونجا بودیم، من لاهوتی ده بودیم چندی مراتبه. بیشتر نمایش ها را تماشا کردیم، مخصوصا نمایش هایی که اوید و من در روزی جشن مادران داده بودم و جشن مادران داده بودم.
پیر شدیم فراموش کرد سایدیم. جزیل بلیت تئاتری چیت مایکوفسکی بوده، ویشنیوی سد چخف موندیک بوده.
آخرون نمایشنامه کدوم بود؟ مهیوت امید روید خیلی کنه.
وقتی تئاتر از این آشما دیدم، تئاتری که چندین سال ما در روز تماشا میکردیم ای گودکی مون، بعد کارشکنور همون جزه که بود حیدر قاسم، همونو که همون برام بودن در مکتب اومد، بعد با را به پول بردن تئاتر. همونو را من همون زمان تئاتر را دیدم که خرابی شد، همون را دلم پاره شد.
فکرم چی بود؟ لالی و مجنون. مجنون تا عشق لالی دیوانا میشد، چت بسارو با دشت پشت میزنه با مردم اوایا مجنون نومونن. مجنون معنی دیوانا را داره، برای هوای همی سناش بسیار جذابانه بود. تخاطر مون
نمایشنامه آسان بهترین بهترینی که شاهلیر ادیب رو وقتی که هاشم گدایف آفریده بود، من همون رو بسیار دیدم، بسیار دوستش دارم. تا حالا فکر میکنم که بار دیگر نمایشنامه با وسیله تلویزیون، چون که شاهلیر رو هاشم گدایف به درجه اولی اش آفریده است، نه بلکه در تاجیکستان بلکه در دولت و مشتری منافع شهرت نفوذ خودش رو زیاد داره، بین نهایت زیاد داره. تا روس ها هاشم گدایف رو همچون هنرپیشه خلقی خودشان حساب میکنن به همین خاطر، و هاشم گدایف بین نهایت رول ادیب رو به درجه عرش اعلی اش آفریده است.
سایرامی سویوا مایرامی سویوا انا بهترین هنرمندانی ما، و از جوانی در یاد دارم ایشانی روسون در تئاتر پوشکین در خوجند.
گرمی داخل بیک خب اصلی برهانو اینو که خوشیم گذاری زنده حاضر نه من آدم من بهترین
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
میان تاجیکستان و کویت نو سند نوی همکاری به امضا رسیده است. امضای این سندها در دایره سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به کویت در روز 3 نوامبر صورت گرفته است. با اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان پس از انجام ملاقات و مذاکرات میان جانب ها 9 سند همکاری در بخش های گوناگون از قبیل تنظیم قوای کاری در بخش خصوصی همکاری در بخش تجارت و صنعت ورزش و سیاحی و همچنین سازشنامه اوید به همکاری میان اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار و اگنتی اطلاعاتی دولت کویت کنا به امضا رسیده است. جزئیات بیشتر سندهای همکاری گفته نشده است. همکاری های دیپلماتی میان تاجیکستان و کویت سال 1995 براه مانده شده است. در نتیجه حمله نیروهای روسیه به ولایت خارکوف اوکراین 14 کس زخمی شده است. 4 نفر آنها کارمندان پلیس بودند. خدمات حالت های فوق‌العاده اوکراین خبر داده است که ارتش روسیه شب 3 به 4 نوامبر یک بار به چند ناحیه ولایت خارکوف حمله هوایی انجام داد. به قول منبع یک بمب به ناحیه شفچنکو افتاده بینای مسکونی چند نقلیات مرکز سودا و انشاءات دیگر را خراب کرده است. دادستان ولایت خارکوف نوار مرکز سودا را نشر کرده است که در حمله نیروهای روسیه خراب شده است. ارتش روسیه همچنین به ناحیه خلودنگورسکی ولایت خارکوف ضربه زده است. طبق معلومات پیشکی در اینجا کسی آسیب ندیده است. بخش یک روز تاریخ را همکارانمون آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 5 نوامبر فرا میگیرد.
در مرکز دوشنبه 5 نوامبر سال 1964 کینو تئاتر به نام جامی درهای خود را باز کرد که دوام بیش از 15 ساله تالار مهم سینمای زمانوی به شمار می رفت. کینو تئاتر در محل امروزه خیابان اسماعیل سامانی جایگیر بود و مهمترین معرکه های فرهنگی و هنری تاجیکستان در همین بنا برپا شده است. سال 2016 در دایره نقشه کل تجدید سینمای دوشنبه با وجود انتقادهای ساکنان پر از بین برده شد. 5 نوامبر سال 2015 سفر میلیونر معروف آمریکایی و استاد هنری تجارت براین تریسی در حیات جمعیتی تاجیکستان حادثه مهم شد. بیش از 600 نفر با پرداخت $150 برای با چشم سرشونیدن اسرار ثروتمندی و پیشرفت تجارتی جمع شدند. صاحبکاران جوانی که در این نشست حضور داشتند درس تجارت استاد آمریکایی را برای راه اندازی و رشد کار خصوصی خود در شرایط بحران اقتصادی تاجیکستان خیلی مفید درزیابی کردند. 5 نوامبر سال 1924 تاریخ‌شناس تاجیک اکادمیک احرار مختارف تولد شده است که در تحقیق تاریخ خلق تاجیک سهم زیاده گذاشته است. تحقیقات علمی او در موضوع تاریخ تاجیکان، آثار فارسی زبانان در هندوستان، کتیبه‌های قدیمی حدود ولایت سوخت از جمله استرفشان و حجت‌های قلعه مخ، زندگی نامه باباجان غفورف برای شناخت عمیق‌تر فرهنگ و تاریخ مردم تاجیک سهم زیاد گذاشته است. سال 2007 در 83 سالگی در دوشنبه درگذشت.
صبح امروز بانک ملی تاجیکستان ارزش اسعار خارجی را در برابر سومانی چنین مقرر کرده است که آن می تواند از بانک های تجارتی فرق کند. بینندگان عزیز مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. هزاران نفر شام 4 نوامبر در شهر تفلیس پایتخت گرجستان جمع شده طلب کردند که در کشور انتخابات نوی پارلمانی برگزار شود. اعتراضگران شب 2 است که جمع میشوند. انتخابات روز 26 اکتبر گذشت. آرزوی گرجی حزب حاکم طرفداری روسیه پیروز اعلان شد، ولی پرزیدنت سلام زورابیشویلی و نمایندگان مخالفان انتخابات را آلوده به تقلب خوانده نتیجه ها را نپذیرفتند. شام 4 نوامبر اعتراضگران در نزد خانه عدلیه جمع شده با پرچم های گرجستان و اتحاد اروپا تا میدان مرجانشویلی رفتند. در میان آنها گریتا تونبرگ فعال حفظ محیط شویتسیه هم بود. من اینجا برای حمایت از مبارزه برای دموکراسی و آزادی مردم گرجستان آمدم. این مردم دوباره به مقابل سرکوب حکومت صدا بلند کردند، گفت تونبرگ. رهبران احزاب مخالف دعوت دارند که تا بیکار شدن نتیجه های انتخابات و تعیین آوازدهی نو چنین اعتراض ها دوام کند. پرزیدنت اوکراین با تکیه به معلومات استخباراتی کشورش اعلان کرد که 11,000 سرباز کره شمالی در منطقه کورسک روسیه هستند. ولادیمیر زلنسکی 4 نوامبر اظهار تأسف کرد که متحدان غربی کیف در این باره واکنشی جدی‌تر نکردند. ما دیده استادیم که شماره سربازان کره شمالی بیشتر می شود، اما از سوی شریکان غربی ما واکنشی لازم نیست، متاسفانه، گفت زلنسکی. به حساب سرریاست استخباراتی وزارت دفاع اوکراین، کره شمالی تا اندام بر روسیه 12,000 سرباز فرستاده است که 500 نفرشان افسران هستند. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون شماره سربازان کره شمالی را در منطقه کورسک روسیه 10,000 گفته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته است که اگر میان اسرائیل و گروه های همپیمان تهران در منطقه آتش بس حاصل شود، این عمل می تواند به شدت همگونه حمله جوابی ارتش ایران تاثیر رساند. در این باره ایرنا خبرگزاری دولتی ایران اطلاع داده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل روز 3 نوامبر در جریان بازدیدش از مرز لبنان از موضع گیری شدید خود حمایت کرده، گفته است که گروه تندروی حزب الله باید به فراتر از دریای لیتانی دور و از دیگر باره مسلح شدنی آن پیشگیری کرده شود. اسرائیل طی چند ماه اخیر به موضوع حزب الله حمله می کند. ایران از حزب الله حمایت می کند. آمریکا آن را تروریستی می داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را بر روی خط سیاه داخل کرده است. اکثر رهبران حزب الله از جمله حسن نصرالله در حمله های اسرائیل در جنوب لبنان و اطراف بیروت کشته شدند. میان تاجیکستان و کویت 9 سند نوی همکاری امضا شده است. امضای این سندها در دایره سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با کویت در روز 3 نوامبر صورت گرفته است. به اطلاع دفتر مطبوعاتی پرزیدنت، سندهای نو همکاری در بخش گوناگون از قبیل تنظیم قوای کاری در بخش خصوصی، همکاری در بخش تجارت و صنعت و ورزش و سیاحی را فرا می‌گیرند. جزئیات بیشتر سندهای همکاری گفته نشده است. همکاری‌های دیپلماتیک میان تاجیکستان و کویت سال 1995 به راه مانده شده است. کره شمالی به سوی بحر ژاپن چند موشک بالستیکی کوتاه برد پرتاب کرده است. در این باره خبرگزاری یان هاب با تکیه به مقامداران کره جنوبی گزارش داده است. در یک هفته اخیر این دومین پرتاب موشک‌های بالستیکی از طرف کره شمالی است. شبکه تلویزیونی NHK با استناد به آمار وزارت دفاع ژاپن گفته است 7 موشک پرتاب شده است. حادثه 5 نوامبر و در روز انتخابات پرزیدنتی آمریکا صورت گرفت. همزمان کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی گفته است این کشور در نیم جزیره با نقص اصول پاریتت یا برابری اجازه نمی‌دهد. آژانس دولتی KSNH از قبل جنگ نوشته است امروز نقص پاریتت یا برابری بین دشمنان و ما در نیم جزیره کره به معنای جنگ است. این واقعیت است که آن را رد کردن نمی‌شود، گفته است کیم یو جونگ. و مقامداران ولایت زاپوروژیه گفتند در حمله روسیه به این منطقه اوکراین 6 کس کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. ایوان فیودروف والی زاپوروژیه بدون شرح زیاد تنها گفته است نیروهای روسیه به یک انشاءات حمله کردند. حجم خسارات معین کرده می شود، گفته است فیودروف.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
پلیس اسرائیل یکی از یاوران بلندپایه نخست وزیر این کشور را با گمان فرستادن معلومات مخفی به رسانه‌های خارجی بازداشت کرده است. در این باره تلویزیون CNN خبر می‌دهد. 4 مأمور خدمات مخصوص اسرائیل هم در این کار گمانبر هستند. یکی از آنها را به حبس خانگی گرفتند. با گزارش CNN گمانبر اساسی الیزر فلشتین است که سالهای دراز در بخش مطبوعاتی ارتش کار کرده است. ماه دکبر سال 2022 فلشتین مشاور نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در امور کار با افسران تعیین شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که متهمان معلومات مخفی را به رسانه بریتانیایی زی جویش کرونیکل و نشریه آلمانی بیلد داده اند. این دو نشریه ماه سپتامبر امسال با تکیه به خدمات استخباراتی اسرائیل گزارش داده بودند که گروه حماس اسیران اسرائیلی را مخفیانه از نوار غزه به مصر برده است. حماس در آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. هر دو نشریه همچنین نوشته بودند که فلسطینی ها در تلاش هستند تا جامعه اسرائیل را پراکنده کرده نخست وزیر را به خلل‌دار کردن مذاکرات صلح و آزادی گروگان ها متهم کنند. رویترز به این نکته دقت کرده است که نکته های مطالب نشر شده به اظهارات نتانیاهو در نشست خبری روز 2 سپتامبر مانند است. نخست وزیر اسرائیل اول ماه سپتامبر و چند روز پس از پیدا شدن جسد 6 گروگان کشته شده در غزه درباره پیدا شدن سندهای گفته بود که نشان میدهند حماس در تلاش انتقال اسیران به مصر است. یائیر لپید رهبران مخالفان در پارلمان اسرائیل اعلام کرد که حجت های پیدا شده در نخب های غزه ساخته برآمدند. لپید همچنین قید کرد که دفتر نتانیاهو گویا معلومات را به رسانه ها افشا کرده است تا امکان توافق برای آزادی گروگان ها خلل دار شود. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل دست داشتن در افشای اسناد مخفی را رد می کند. خودی بنیامین نتانیاهو گفت درباره فاش شدن سندهای مخفی از رسانه ها معلومات گرفته است. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوب نوار غزه خبر و اعلام کرده بود که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. آمریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان‌ها را کشته است. گروه حماس که آمریکا و اتحاد اروپا آن را گروهی تروریستی می‌دانند می‌گویند که این گروگان‌ها بر اثر حمله‌های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. جنگ در نوار غزه بیش از یک سال است که ادامه دارد. روز 7 اکتبر سال گذشته گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را هم گروگان گرفت. در پی آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوام بیش از یک سال جنگ تقریبا همه زیرساخت‌های آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تاکنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 42000 فلسطینی شده است که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
باز آمدن باز آمدن با شعر عاشقانه بحری شما بحری شما خانم بسه ترانه در دل مرا عشقی بهار در سر مرا شمایان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم 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 باز آمدم با هوس با سرود با درود با همه آرزو امید دلی من دلی من دلی من دلی من کرده صدای آمدت آمدت با امید بر مقبلی من خوش آمدت خوش خوش آمده خوش آمده هر منزلی نور و ضیا خوش آمده
مون غنیمت است غنیمت است چون عاشقی سازونم خوش آمده خوش آمده من در وفای میدوزی من با شمایان زنده ام در زندگی پاینده ام باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه هر زومه دلی من دلی من دلی من دلی من کرده صدایه آمده باز آمده 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 با اومه بر محفلی من خوش آمده
مقامات آلمان روند اخراج دلمراد ارگاشف فعال سیاسی و پناهجوی 40 ساله را شروع کردند. این در حالی است که چندین سازمان با نفوذ حامی حقوق انسان از جمله دیدبان حقوق بشر و کمیته هلسینگی از حکومت آلمان خواستند ارگاشف را اخراج نکنند. روز 5 نوامبر دوستان ارگاشف به رادیو آزادی گفتند مقامات آلمانی با وی دستور دادند که به شعبه استرداد بازداشتگاه مهاجران وارد شود و آماده اخراج باشد. پیشتر خبر رسیده بود که مقامات آلمان گفتند دلمراد ارگاشف باید از 5 تا 7 نوامبر بازپس به وطنش به تاجیکستان فرستاده شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاهش در آمستردام روز 5 نوامبر به رادیو آزادی گفت دلمراد ارگاشف از داخل بازداشتگاه تماس گرفته است که همه آمادگی‌ها برای استردادش شروع شده است و در نظر است روز 6 نوامبر او را بفرستند. صرف نظر از مراجعه‌نامه‌ها و اعتراض‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به مقامات آلمان برای جلوگیری از استرداد دلمراد متأسفانه آلمان به اعتبار نگرفت. چنین عمل‌ها از جانب آلمان نظام خودکامه را در کشور تحکیم بخشیده فضای ترس را میان فعالان سیاسی ایجاد میکند. ما اینچنین گمان میکنیم که بین تاجیکستان و آلمان درباره اخراج مجبوری فعالان ما سازشنامه وجود دارد که هدف این سرکوب کردن مخالفان رژیم است، میگوید شرف‌الدین گدایف. فرهاد آدینه حامی مهاجران تاجیک در اروپا به رادیو آزادی گفت همین روز با دلمراد تماس تلفنی داشت و واقعا به او گفته شده است که با لباس و اشیایش آماده سفر باشد. با وجود اینکه به مقامات آلمان رسانیدیم که او را به تاجیکستان نفرستند چون احتمال بازداشت و شکنجه و زندانی شدنش هست، نتیجه نداد و کشور دموکراتی اروپایی صرف نظر کرد، میگوید فرهاد آدینه. پلیس آلمان دلمراد ارگاشف را روز 28 اکتبر دستگیر و در بازداشتگاه مهاجران جایگیر کرد و روز 29 اکتبر در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت انتظار می رود از 5 تا 7 نوامبر استردادش کنند و نقل ارگاشف در این باره قرار دادگاه شهر کلیو نیز برآمده است. در مرافع گفتند که تا این مدت در آلمان مقام پناهندگی نگرفتم و دیگر حق در اینجا بودن را ندارم. وکیل مدافع به دادگاه عالی عریضه نوشت که از فرستادن من به تاجیکستان پیشگیری شود، افزود او. کوشش رادیو آزادی برای تماس با وکیل مدافع دلمراد ارگاشف و گرفتن شرح رسمی روز 3 اکتبر بی نتیجه بود. دلمراد ارگاشف میگوید بنا به خلاصه دادگاه گویا در پروندهش برای به تاجیکستان نفرستادن او دلیل کافی موجود نبوده است. عکس و نوارهایی را که در گردی همایی ها در آلمان بودم پیشنهاد کردم، میگوید این کافی نیست و به همین سبب میخوان به تاجیکستان استرداد کنند، گفته او. دلمراد ارگاشف از سال 2011 در آلمان قرار دارد اما هر دفعه با درخواست پناهندگی پاسخ رد گرفته است. در گذشته آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا چندین فعال سیاسی را بازپس به تاجیکستان فرستادند که اکثر آنها برای مهلت‌های دراز زندانی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چهره‌های نو در پرونده شخصیت‌های معروف جمشید بایف و نورامین غنی‌زاده کیستند؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در دایره پرونده چهره‌های سرشناس که به تلاش غصب قدرت گمانبر می‌شوند، دو منصبدار پیشینی دیگر بازداشت شدند. در این باره یک منبع نزدیک به تفتیشات که به دلایل امنیتی نخواست نامش برده شود خبر داد. مقامات رسمی از بازداشت های نو اطلاع ندادند و تلاش های ما برای دریافت تصدیق یا رد خبر از طرف آنها ناکام ماند. یک منبع رادیو آزادی در نهادهای انتظامی تاجیکستان روز 1 نوامبر خبری بازداشت شدن دو سرهنگ یا پلکونی که بازنشسته کمیته دولتی امنیت ملی نورامین غنیزاده و جمشید بایف را تصدیق کرد. منابع نورامین غنیزاده را یاور همراخان ظریفی در زمان کارش به عنوان وزیر کارهای خارجی تاجیکستان نام میبرند و همچنین مدتی در پلت احزاب تاجیکستان کار کرده است. درباره سرهنگ مستفعی جمشید بایف تنها معلوماتی وجود دارد که شهروندی روسیه را داشته از این کشور نفقه بازنشستگی می گرفته است. با گفته منابع این دو تن زمانی بازداشت همراخان ظریفی در ماه ایون دستگیر شدند. دادستان کلی تاجیکستان یوسف رحمان روز 9 آوگوست در نشستی خبری درباره تایید شخصیت بعضی از دستگیر شده ها از بازداشت افراد دیگر هم خبر داد ولی از آنها نام نبرد. هرچند دادستان کلی تاجیکستان اتهام را رسما اعلان نکرده است، منابع رادیو آزادی میگویند که همه افراد گمانبر در این قضیه با ماده 306 کدکس جنایی غصب قدرت متهم دانسته میشوند. برخی افراد جداگانه علاوه‌تن با ماده 189 برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی نیز متهم دانسته شدند. هر دوی این ماده سالهای طولانی زندان را پیش بینی میکنند. در دایره این پرونده از نیمه ایون امسال تا حالا بازداشت سید جعفر عثمان زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبر شاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، احمد شاه کاملزاده معاون رئیس حزب دموکرات و روزنامه‌نگار، همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی تاجیکستان، شاکرجان حکیموف حقوقدان منتقد حکومت و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجی تاجیکستان تایید و رسانه‌ای شده است. پرونده آنها قرار بود در اول ماه سپتامبر به دادگاه فرستاده شود. طبق اطلاع منبع‌های رادیو آزادی در نظام دادگاهی تاجیکستان به علت دلیل‌های ناکافی ارسال آن به دادگاه به عقب افتاد و تنها حالا تکمیل شده گمان می‌رود مرافع دادگاهی هفته اول ماه نوامبر آغاز شود. به نزدیکان بازداشت شده گفته شده است که به شرکت آنها در این محاکمه راه داده نمی‌شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی سمبوی جهان در شهر آستانه قزاقستان اشتراک می کنند. دسته فوتبال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان میانی تیمهای بانوان شد. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. در مسابقه قهرمانی سمبوی جهان که از 8 تا 10 نوامبر در شهر آستانه قزاقستان برگزار می شود، تاجیکستان را 10 ورزشگر معرفی می کند. به اطلاع محمود عبداللایف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان، باید دسته منتخب کشور در رشته سامبوی ورزشی اکمل الدین کریموف، سوربان لطیپوف، محمد عیسی رجبوف، عبید دیوشتیچ و ظفر علیمشایف، در نمود سامبوی رسمی مسعود قوخنشایف، خدایار رجبزاده، خلید طالبزاده و سی محمد اسماتوف، اینچنین در سمبوی نابینایان شاهروخ نظرف داخلند. در مسابقه امسال قهرمانی سمبوی جهان ورزشکاران برای 31 مجموعه مدال ها در نمودهای سمبوی ورزشی بین مردان و زنان، سمبوی رزمی میان مردان و زنان، اینچنین سمبوی نابینایان بین مردان مبارزه می برند. در مسابقه اشتراک ورزشکاران از تقریبا 80 کشور دنیا در نظر است. باید گفت که باری اول با برنامه مسابقه سمبوی رسمی میانی زنان و سمبو بین ورزشکاران کاملا نابینا داخل شده است. باید گفت دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان منتظم اشتراک کرده به دست آوردهای بزرگ نائل شده است. سه پهلوانی تاجیک بهروز خواجه‌زاده، خوشقدم خسروف و اکمل الدین کریموف در زمان استقلالیت در رشته سمبوی ورزشی و دو نفر دیگر سیردین اکراموف و ایرج رحیموف در نمود سمبوی رسمی به عنوان قهرمان جهان مشرف گشتند. خبری دیگر، دسته فوتبال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان میان تیم‌های بانوان شد. این دسته زیر رهبری مربی زیبا گسیموا باری پنجم با عنوان قهرمان تاجیکستان بین تیم‌های بانوان مشرف گردید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مسابقه قهرمانی کشور میانی بانوان امسال با اشتراک 10 باشگاه از شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر، کولاب، کنیبادام، ناحیه‌های جبار رسولوف، شهرستان، جلال‌الدین بلخی، ناصر خسرو و شهر نو دایر شد. دسته‌ها در دو مرحله مبارزه بردند. در مرحله اول دسته‌ها به دو گروه تقسیم شدند. از روی نتیجه مرحله مقدماتی از هر گروه دو دسته‌ای به قسم نهایی مسابقه راه یافتند. در دور نیمه نهایی دسته وحش باختر بر تیم بونجیکت شهرستان با حساب 2-0 و تیم دوشنبه بر دسته خوجند با حساب 13-0 پیروز شده به فینال برآمدند. زمانی اساسی بازی نهایی میان دسته های دوشنبه و وحش با حساب 0-0 انجام یافت. از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری دوشنبگی ها با حساب 4-1 غالب شدند. دسته دوشنبه با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. دسته وحش مدال های نقره گرفت. در بازی برای جای سیوم بونجیکت بر خوجند با حساب 1-0 غلبه کرده برنده مدال های برنجی مسابقه گردید.
چرا هیئت رسمی حکومت تاجیکستان به نشست سالانه حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا که 10 روز در ورشو ادامه کرد نرفت؟ منبرها را کاملا در اختیار مخالفینش گذاشت. نبودنش چه معنی دارد؟ بی‌اعتنایی به عهده‌داری های بین المللی یا چیز دیگر؟ این نشست مذکور هر سال برگزار می شود و در آن نمایندگان 57 کشور عضو از دستاوردهای خود برای رعایت حقوق انسان می گویند و یا مشکلاتی را می بردارند که به امنیت منطقه تهدید می کند. موضوع بحث امروز گپ آزادی ما در همین باره است و مهمانان ما سیف الله سفروف، استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی، و الهام جان یعقوبوف که در رئیس ستاد در همین نشست ورشو بود. به گپی آزاد خوش آمدید و درود به بینندگان ارجمند. محترم سیف الله سفروف، از شما برنامه را شروع میکنیم که در نشست های پیشین در ورشو شما شرکت کرده بودید. چرا هیئت رسمی تاجیکستان در این نشست شرکت نکرد؟ مرحمه.
اصلا من خودم از کارهای سیاسی یک نام آباز به سبب بیماری به در خانه خوب کردنم بی‌خبر هستم، لیکن باید گویم که این بی‌اعتنایی با سازشنامه‌های بین‌المللی البته نیست. این شاید که یکان سبب دیگر داشته باشد که ما بی‌خبر هستیم و من اونقدر از پای این کار نشدم و تحلیل نکردم که چی گپ شد چی موند. لیکن چون اشتراکچی سال 2018 که همین شریک و همصحبتی من هم در اونجا بود، ما اشتراک کرده بودیم و بحث های ما خیلی پرصدا و صدا بودند و در جامعه خیلی تحولات فکری ایجاد کرده بودند و هم طرف حکومت و هم طرف مخالفین اندیشه های بسیار بیکر پیشنهاد نموده بودند و نتیجه هایش هم برای البته شاید که اون قرار قبول نشده باشد، لیکن برای جامعه بسیار امیدوار کننده بود.
ولی حالا که هیچ نفری از حکومت اشتراک نکرد، اون وقت شما بودید، ولی حالا که اشتراک نکرد اکنون چی است؟
حالا شاید که حکومت از بی‌نتیجه بودنی همین سفرها، شاید که از کم ارزش بودنی همین بحثها به یک خلاصه آمده باشد که اشتراک نکنند، لیکن می شود که در اینجا بعضن مسئله های مالیوی با وجود میاند، بعضن مسئله های تکنیکی با وجود میاند، چونکه حاضر سانکسی هایی که هستن اجازت نمیتیان که مثلا همون رئیس های سمالی ها در وقت شوند و سبب به مسکو و وسته مسکو رفتن نتوانستن هیئت حکومتی. اون وقت ما با وسته مسکو بسیار خوب رفته بودیم و خوب گشته آمده بودیم.
محترم الهام جان یعقوب، شما به حرفای سیف الله سفر راضی هستید؟ چرا هیئت تاجیکستان در این نشست حضور نداشت؟
درود و سلام به شما راوی برنامه و مهمان برنامه شما و همچنین به تماشاگران رادیو آزادی. واقعا 3 سال اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست کنفرانس چینک انسانی اشتراک ندارد و من این را یک ضعف و بخت حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و با چند دلیل. دلیل اول این است که در حکومت جمهوری تاجیکستان تحمل شنیدن حرف مقابل، شنیدن حرف جامعه شهروندی، شنیدن حرف سازمان های بین المللی را ندارد. در تاجیکستان که عدالت دادگاهی وجود ندارد، در این سالهای اخیر زیاده از 15 تا 16 نفر ژورنالیستان بازداشت شدند و آزادی مطبوعات و اندیشه بیان خیلی نقض می شود و همچنین دست به جنایت های ترانس ملی حکومت جمهوری تاجیکستان زده است، به مثل ربودن مخالفان از روسیه، از ترکیه است که حکومت جمهوری تاجیکستان در این میدان، در این نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا باید پاسخ می داد و از این سبب هم حکومت جمهوری تاجیکستان که پاسخ ندارد و روی حالش به فکر من گریختن و اشتراک نکردن است. و دلیل دیگر در این است که اینها یعنی که حکومت جمهوری تاجیکستان یک اراده تا حالا یک اراده سیاسی ندارد که در همین کنفرانس های مهمی حقوق انسانی اشتراک کند.
و ببینید در این صحبت یعقوب جان گفت که این باخت حکومت است، شما چه نظر دارید؟
من فکر میکنم که این باخت حکومت هم نیست، لیکن حکومت امکان دارد که در این گونه بحث ها اشتراک کند. قوای اراده سیاسی و قوای انتلیکتوالی حکومت خیلی بالاست، میتواند با همه گونه مخالفین صحبت کند، به سوال های آنها که الهام جان گفتند وزنین هستند جواب دهد، چون که هر یک کاری که حکومت میکند دلیل دارد، بی دلیل نمیشود. اونی که مسئله ربودن انسان ها را گفتند، اینجا سازشنامه ها بین ما روسیه، ترکیه و دیگر دولت ها هست، پراکتور جنرالی ما با اونها شرطنامه دارد، وزارت کارهای داخلی ما با اونها شرطنامه دارد، کمیته دولتی امنیت ملی با اونها شرطنامه دارد و همه این آوردن مخالفین، نه همه مخالفین البته، بلکه اونهایی که اگر جنایت صادر کردند و در پایگردی گویم جنایتی میستند، اونها را البته در اساس همون شرطنامه ها اون دولت ها اجازت میدین و ما گرفته میوریم. لیکن خود از خود رفته یکان نفر را از یک دولت دیگر را بودن، این اصلا امکان ندارد، نه در اساس قانون های اون کشور ها، نه در اساس قانون های ما.
محترم الهام جان یعقوبوف، به نظر شما نامدن هیئت حکومت به نشست سالانه حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، مگر سکوت حکومت در برابر تمام گزارش ها راجع به پایمال شدن حقوق مردم در تاجیکستان است یا چیزی دیگر؟
بله، خیلی گفتم این من در ناکامی در همکاری با جامعه جهانی میدونم. حکومت جمهوری تاجیکستان ناکامی خود را در همکاری با جامعه جهانی، در همکاری با سازمان های بین المللی هم نشان داد و این را نه تنها من بلکه سازمان های بین الملل و دیگر نمایندگان دیگر کشورهایی که ما صحبت کردیم این را به ما گفت که حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه ناکام در همکاری با جامعه جهانی و سازمان های بین المللی حقوق بشری است. و همچنین وقتی که ما با نمایندگان دیگر کشورها که چهلی که شما هم خبر دادید در این کنفرانس بیش از 50 کشورهای اروپا و دیگر کشورهای جهانی اشتراک میکردند و وقتی که ما با آنها این نماینده اینها صحبت میکردیم، اینها این چیز را دلیل می آوردن و می گفتن که تاجیکستان خیلی گفتم ناکامی در همکاری با جامعه جهانی و سازمان های بین الملل دارد و همچنین نو احترامی نسبت عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، عضو کشورهایی که در این سازمان امنیت و همکاری اروپا عضویت دارند، نو احترامی دارند. و این باعث شد که البته من این را یعنی باخت و ضعف حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و چخیلی که در اینجا هم جناب سیف الله سفرزاده هم گفتم با یک فکرشان راضی میشوم که در این نشست ها واقعا یک فکرهای جالب، فکرهای بکر، پیشنهادهای خوب برای حکومت جمهوری تاجیکستان میشد که حکومت جمهوری تاجیکستان میتونه از این پیشنهادها استفاده برد و حرف خودش رو بگوید.
جناب سیف الله سفروف، برای حکومت مگر خوبتر نبود که هیئتی رو به نشست ورشو بفرستد و مثلا درباره قبول قانون و قرارنامه بگوید که برای حمایت از حقوق انسان روانه شدن؟ نظر شما
البته خوبتر بود، لیکن من میگم که میتواند سببای تکنیکی، مالیوی و دیگر و دیگر هم باشد. اینجا ناکام بودن حکومت تاجیکستان رو من رد میکنم، صرفا و قبول ندارم، چون که حکومت تاجیکستان در جامعه جهانی به نهایت آبروی کلان دارد و علاقه هایی که ما با سازمان ملل متحد، سازمان امنیت همکاری در اروپا داشتیم و داریم، اینها همشون مثل پیشتر دوام میکنند و البته یکان کمبودی ما در اونجا نمیبینیم. در تاجیکستان مخصوص مکتبی حتی سرحدی سازمان همکاری در اروپا عمل میکند و آنها کمک میرسانند. در اینجا برای افغانستان، برای ازبکستان و دیگر کشورها ما سرحدبانها را تیار میکنیم و غیر و کذایی خیلی موفقیت های دولت تاجیکستان خیلی در این مسئله زیادند. لیکن در خود همون ورشو و دروغ پراکنی ها هم خیلی زیاد هستند. دروغ پراکنی حتی تو درجه میرسد که بعضیش تهمت هم هست. برای همین البته با آدم سخت میرسد و در همون سال 18 هم که من بودم یک چند نفر پیش من آمدند و بعضی دروغ های خودشان را اثبات کردنی شدند. لیکن باز هم میگویم در همون جا یک نفر که حالی در حبس خانه شدست عزت یمان وای گفت که استاد به این چیزا دقت نتید، اینا خودشان بی سواد هستند، بی فهم هستند، این عیب خودشان است که نمیدونن این چیزایه. یعنی که عزت کم ترک از جهت حقوق شناسی که با خبر بود میدونست که این گپ ها دروغ هستند و من رو چه میگرد وقتی که من با اونها خواستم که سخت روم آرام کرد، گفت که بیا مانم، من عزت یمان رو نمیشناختم. بعد پرسیدم که بچه ها همون کس کی، گفتن که این کس عزت یمان. یعنی که این خیلی ببینید که در بین مخالفین هم آدم های ابیکتیوی هستند و موقع حکومت تاجیکستان را گویم که میفهمند، امکانیت های دولت تاجیکستان را میفهمند. ما با این خیلی آدم ها بحث زیاد هم نداریم، به شرطی که اگر با کارهای جنایی دست نزده باشند یا که بعد نزنند.
ببینید در همین صحبت همین حال حاضر هم صحبت ما الهام جان یعقوب گفتن که نماینده های طرف حکومت توان شنیدن حرف تنقید رو ندارن. با این مسئله چی میگید شما جناب سفروف؟
من البته در حکومت نیستم عزیز، برای همین از نام حکومت جواب داده نمیتونم، لیکن از نام خودم همشو یک سیاست شناسی تاجیک میگویم که در حکومت هستند آدمانی که به حضور موقع مخالفین را گوش کرده میتوانند و به سوال های گذاشته اونها هم جواب گفته میتوانند. لیکن همین گونه یک میدان البته با وجود آوردن لازم که گفتگوی بین دو قسم ملت، دولتی ها و مخالفین باید که جریان گیرد و در این گفتگوها بعضی مسئله ها را حال کنیم. البته من از اینکه به فکرم شرافالدین گدایف این
پیشنهاد تشکر بله و بس به این
یک دقیقه شرافالدین گدایف همین
بله درست است.
لیکن شرافالدین گدایف خودش مثلا تنها نمیتواند یک طرفی گفت و شنید باشد یا که تشکیلاتی گروه 24 مثلا. در این حالت باید که تمام مخالفین متحد باشند، یک برنامه معینی عمل داشته باشند، یک برنامه برای تاجیکستان منفیت بخش داشته باشند، پیشنهادهای مشخص داشته باشند که ما سیاست شناسان آنها را وای کنیم، چی میگن اکو تصدیق کنیم که آنها در حقیقت به منفیت ملت و دولت هم، به منفیت خلق هم، در این حالت فقط می توانند که گروه های مخالف با هم بشینند صحبت کنند و مسئله های بسیار وزنینه که حال در نظر مخالفین می نمایند. البته اونها وزنین برای دولت اونها وزنینی ندارند، دولت اونها را خیر بزودی حل میکند، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت مالیوی، هم از جهت سیاسی و هم از جهت فرهنگی. ما می توانیم در سطح بسیار بلند همه اون مسئله هایی که می گویند اونها را حل کنیم. یعنی قوت دولت ما به این چیزا می رسد. فقط همی که ما ندیده ایستادیم، همون چیزی که سیاست شناسان ما خواهش کنیم که همینا را یک بها گذاری کنید، اینا تا کدام درجه فایده‌ناک هستند، برای دولت ما مفید هستند، برای ملت ما مفید هستند.
تشکر. و حالا میخواستم نظری الهام جان یعقوب بفهمم بابسته به مسئله حرفایی که شما حالا ذکر کردید. یعنی شما راضی هستید که سیف الله سفر گفتن که طرف اپوزیسیون یعنی مخالفین یک برنامه مشخصی ندارد که با اون بشینند و مذاکره و گفتگو کنند، شما چی میگوید؟
بله، پیش از این سوال شما پاسخ دادن، اول یک دو جمله درباره اون حرفایی که جناب سفاروف گفتن، گویا که مخالفان حرف دروغ میگن. البته در این نشست حرف دروغ گفته نمی شود و حالا جناب سفاروف همیشه درباره مخالفان صحبت کردن. در این نشست کنفرانس چینکی انسانی که در ورشو هر سال برگزار می شود، نه تنها مخالفان بلکه سازمان های بین المللی که وابسته به آسیای مرکزی هست، وابسته به تاجیکستان هست، اونها هم گزارش اعلام میکنند، گزارش میدهند به مثل دیدبانگاه حقوق بشر، کمیته هلسینکی، امنیستی انترنشنال و دیگر سازمان ها، ده ها سازمان های دیگر هست که اگر جناب سفاروف به حرفای ما باور نمی کنند، اون سازمان ها حرفای دروغ نمی گویند. و خود همین نشسته که همین سال برگزار شد، باور کنید نیمی همین نشست ها، نیمی وقت همین نشست ها به تاجیکستان و به منطقه آسیای مرکزی بخشیده شده بود و هیچ نفر سازمان ها حرفای دروغ نمی گویند و برعکس آنها مشکلات ها را که در تاجیکستان واقعا مشکلات های حقوق پایمال شوی، حقوق انسان وجود دارد و سیستمی و دائمی هست، آنها از این حرف می زنند و باید نباید ما این حرف ها را بگویم که این سازمان ها یا یک فعالان جامعه شهروندی در این نشست ها حرف های دروغ می کنند. اما پیمان ملی تاجیکستان که یکی از عمده ترین و بخش کلانترین مخالفان تاجیک در خارجی هست و همیشه در پاش باز است در همه گفتگوها و حتی اعلان کرده بود که چند وقت نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان از جمله که یک بخش پیمان ملی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هست، نمایندگانش در تاجیکستان هست و حکومت جمهوری تاجیکستان میتواند هر وقت که این اراده را پیدا کرد، این هوس را پیدا کرد، می تواند با نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان که در خود شهر دوشنبه هست و یکان بهانه هم وجود ندارد که مسئله تکنیکی یا مسئله مالی پیدا شود، می تواند در تاجیکستان هم صحبت باشند و یک دری گفتگو را در دوشنبه باز کنند. اما مخالفان تاجیک پیمان ملی تاجیکستان سال 2018 که هستی خودش را اعلان کرد، برنامه خودش را برنامه پولی خودش را سال 2020 اعلان کرد و اون در تمام شبکه‌های اجتماعی، در سایت ها و همچنین در بعضی نوار هم وجود دارد و همچنین علاقه نماینده، یکی از نماینده پیمان ملی تاجیکستان کتاب با همین نام تاجیکستان راه های خلاصی از بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نوشته شده است که روزهای نزدیک این کتاب اعلام می شود.
تشکر و خواهش میکنم در وقت پاسخ گفتن یک کمی به وقت برنامه هم دقت دید که وقتمون خیلی فشرده است. و جناب سفاروف در یکی از محفل های نشست، همین نشستی که گذشت، محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی گفت که تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و تندگرایی مخالفان و جامعه شهروندی را سرکوب میکند. نظرتون در رابطه با این مسئله چه است؟
اول یک گپ رو جواب تیم با ایدام جان، این اون است که من نگفتم که سازمان ها دروغ میگویند، سازمان های بین المللی. من گفتم که در بین مخالفین شخصانی هستند که پورا دروغ میگویند نسبت پریزیدنت گپای تحقیرآمیز میگویند در وقت مجلس، نسبت به حکومت تاجیکستان گپای پست و بلند میزنند، بعد دروغ‌های میگویند که جامعه جهانی اونها را تفتیش کرده نمیتونه. این من به این اشاره کردم، یعنی به همون مخالفین خودمون اشاره کردم، نه به سازمان‌های بین‌المللی. من با سازمان‌های بین‌المللی سال 18 صحبت داشتم، با سویدلوف و دیگر اونها یکان مشکلات برای ما خلق نکردن و برعکس کمک کردن، و حتی حکومت پولش هم بسیار احترام کرد نسبت حیات حکومت تاجیکستان و تا هواپیما آوردن ما را و سما هواپیما شینون با واسطه بیزنس کلاس گذارون، یعنی که احترامی دولت های دیگر نسبت تاجیکستان، احترامی تشکیلات های حتی حفظ حقوق بشر را هم نسبت تاجیکستان مراد نمیکنم، برعکس دستگیر میکنم. اکنون سوال شما نسبت اولا همون کتابی که گفتم، ما انتظار میشویم که کتاب به چاپ میرسد و البته آن را نقد میکنیم و درباره آن مینویسیم و پیشنهادهای خودمون را، یعنی از جانب سیاست شناسان تاجیکستان ما هم پیشنهاد میکنیم. یعنی اول در سطح تشکیلات های جمعیتی باید این مسئله حل شود، اگر ضرورتی در سطح حکومت حل شدن اون باشد، اون طرفش خودی حکومت و پرزیدنت کشورمون وای میگیرند، تصمیم میگیرند، یعنی ما نی ما میتوانیم باگذاری کنیم، نقد کنیم، تعریف کنیم، تنقید کنیم، این کار ما است، وظیفه ما است. انا اکنون در نسبت گفته مهدین کبیری
تشکر
نه بله. نسبت گفته مهدین کبیری خود سوال خودتون را جواب دید.
بله مرحمت، یعنی که در همین محفل های سازمان امنیت و همکاری اروپا که گذشت، مهدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نسل اسلامی گفت که
من میدونم سوال شما یادم هست
با تروریسم و تندگرایی مخالفان جامعه شرمند، یعنی شما اگر در این جلسه می بودید چی پاسخ می دادید؟
با مهدین پاسخی من این می شد که تروریستان خط معینی عملیات یا فعالیت دارن، خطی معینی فعالیت و عملیات آنها از طرف کمیته دولتی امنیتی ملی، پراکراتور جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همه وقت پیگیری کرده میشه. یعنی اگر آنها در همون خطی فعالیت تروریستی نباشند، هیچ ارگانی دولتی تاجیکستان با آنها کار نمیگیرد، نمیتونند هم کار گرفتن، چون قانون این را معین کرده است. در حالتی که آنها به همین خط می غلطند و در اونجا پیگیری ها نتیجه می تیند که اینها در کجا چگونه فعالیت های برای اکستریمیزم با آینده با تروریسم رونده رو گویم که اجرا میکنند، در این حالت برای پیشگیری اکت های تروریستی اونها البته به حبس گرفته می شوند، یا اینکه گرفته آورده می شوند در همکاری با همون دولت هایی که در اونجا اونها هستند. این را هم باید فراموش نکنیم که به اجازتی اون دولت ها ما نمیتوانیم کسی رو گرفته بیاریم.
تشکر. الهام جان یعقوبوف، نظر شما با این گفته های سیف الله سفروف چه است؟ شما راضی هستی؟
بله، نظری من مخالفی نظری جناب دکتر سفروف هستند، به خاطر اون که واقعا مشاهده ما، مشاهده سازمان های بین الملل و کشورهای گزارشگر این است که با بهانه افرادگرایی و تروریسم در تاجیکستان، در روسیه، در آذربایجان، در ترکیه، اصلا اگر ما درباره تاجیکستان بیشتر گپ میزنیم، در تاجیکستان این سرکوبگری هست. ببینید حالا ده ها ژورنالیستان تاجیک به مثل عبدالله غربتی، امام‌علی چی دلیر، امام‌علی با همین افرادگرایی، با بهانه افرادگرایی پشت پنجره رفتند و ده ها نفر فعالان جامعه شهروندی با بهانه افرادگرایی به تروریسم در درهای پشت درهای بسته سود شدند، محکم شدند و با این بهانه محکوم به زندان شدند، به مثل همین چندین نفر از فعالان جامعه شهروندی که در بدخشان صورت گرفت که ببینید حتی دادگاه آنها در پشت پنجره، در پشت درهای بسته صورت گرفت و در دوام یک هفته حکم محکم شدن به زندان برآمد. یعنی این رو واقعا بیگان تحقیق، بیگان تحلیل دادگاه های ما که واقعا دادگاه های غیر عادل هستند در پشت بسته سود شدند و همه این نشان داد آن است که واقعا سرکوبگری سیستموی با بهانه افرادگرایی و تروریسم دیده می شود و این سال از سال روز از روز زیاد شده ایستاده است.
سیف الله سفروف، شما به همین نکته هایی که یعقوب جان گفتند چی نظر دارید؟ این فکت هایی که پیش آورد که ژورنالیست ها حتی با جرم تندگرایی بازداشت شدند، حالا در محبس هستند، به این نکته ها شما چی میگوید؟
من این گفتنی هستم که افرادگرایان رو البته یک بارا به حبس نمیگه، فقط افرادگرایانی که موافقی همون نظریه های سه، یعنی سازمان امنیت و همکاری در اروپا با تروریسم میبرند، اونها را فقط حبس میکنند و عذاب میدهند. این دیگر مسئله است. خود سه مخصوص تحقیقات گذراندگی از در تاجیکستان اوید به مسئله همین افرادگرایی به تروریسم برنده. شاید این دیگران ندانند، لیکن من که در اون تحقیقات های اشتراک کردم میدونم که سه خودش مبلغ گذاری کرد و این کار را مرکز تحقیقات استراتژی با دیگر تشکیلات های جمعیتی انجام داد و ما بیادمون مونده است که همین گونه مفهوم ها هستند. این تعریف این مفهوم ها است، معیارهای چینک این ویو است. حالا به این کار پراکتور جنرالی مشغول است و اونها البته هم مسئله کرپسیا و هم مسئله تروریسم و اکستریمیزم آنها خیلی جدی رفتار میکنند، خیلی جدی میاموزند و اونجا هم متخصص های بد شتگی نیستند، متخصص هستند که در مرکز تدخل ستدری کار کردند، در دیگر دستگاه پریزیدنت کار کردگی هستند. یعنی که آدم هایی که این چیزا نه تنها در عملیه و مثل ایلهام جان مثلا یا که شرافالدین میفهمند، بلکه آدم هایی هستند که عجت نظری و مختگی هستند.
تشکر. و در این پایان برنامه که حالا به پایان برنامه رسیدیم، از هر دوی شما یک سال رو میخوام پرسم، یعنی نفرستادن هیئت رسمی تاجیکستان به نشست سالانه حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا چرا نشان داد؟ سیف الله سفروف مرحمت، خیلی فشرده خواهش میکنم.
من اصلا گفتم که سببش رو نمیدونم، چون که بیمار بودم، خواب بودم، باز پای سیاست نبودم، لیکن در اونجا باشیم اگر بهتر است، چون که سال 19 عبدالله رهنما رفته بود با یک کمانده کلان، مثلا نتیجه های بد نداد. همین صحبت های هم در حیات ما و هم حیات بعدی ما نتیجه های خوب هم داد.
الهام جان یعقوبوف مرحمت، شما
اشتراک نکردن حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست ورشو ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان نشان داد که آنها تحمل گفتگو و بحث را ندارند، نبودن اراده سیاسی نشان داد و همچنین ناکامی در همکاری با جامعه جهانی را نشان داد که واقعا این ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان است.
من میگم که الهام جان همون گپای در اول گفتگی شون از روی نه متن خواندن و که همطور گفتن نکوی نشان دشوار فهمیدن، لیکن هر دو گپ یک بود که من البته با این راضی نیستم که این ضعفی حکومت تاجیکستان باشد. این باز گفتم میتواند سببای دیگر داشته باشد، سببای تکنیکی و مالیوی و یکون چیزی دیگر.
تشکر ایجاد بردی شما برای پذیرفتن به این برنامه ما شرکت کردید و مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و الهام جان یعقوبوف رئیس ستاد مخالفین در نشست سالانه حقوق انسان در ورشو. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد در برنامه بودم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دل که با ما دشتی من در فسکی نه